ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. زنان مهاجر افغانستانی در قم علیه طالبان تجمع کردند. طالبان می گوید جنگ در افغانستان تمام شده است و رکورد مرگ بر اثر کرونا در ایران بار دیگر شکسته شد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری ابتدای شامگاه دوشنبه 25 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با 16 ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با اخبار و گفتگوها و گزارش‌ها. صدها تن از زنان مهاجر افغانستانی با تجمع در میدان آستانه قم نسبت به بازگشت دوباره طالبان به قدرت اعتراض کرده و خواستار تحریم کشور پاکستان به عنوان حامی این گروه شدند. در این تجمع که امروز دوشنبه برگزار شد، تجمع کنندگان شعار مرگ بر طالبان، تا خون در رگ ماست، طالب دشمن ماست و امارت اسلامی نمیخواهیم سر دادند. روز یکشنبه هم معترضان افغانستانی در تهران در مقابل سازمان ملل با شعار مرگ بر طالبان و در دست داشتن نوشته‌های خواستار پایان جنگ در افغانستان و توقف روند صلح با طالبان شده بودند. در همین حال روز شنبه نیز بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان با صدور یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند که حقوق زنان را پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار دهد. در ادامه اخبار مربوط به وضعیت افغانستان، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان شامگاه یکشنبه در گفتگویی با شبکه خبری الجزیره عنوان کرد جنگ در افغانستان به پایان رسیده است و نوع و شکل حکومت آینده به زودی مشخص خواهد شد. محمد نعیم اطمینان داد هیچ یک از دیپلمات‌های خارجی و سفارتخانه‌ها هدف حمله طالبان قرار نخواهند گرفت و این گروه امنیت را برای شهروندان و نهادهای دیپلماتیک ایجاد می‌کند. او گفت ما آماده گفتگو با تمام شخصیت‌های افغان هستیم و حفاظت‌های لازم را تضمین می‌کنیم. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان عنوان کرد طالبان مسئولانه رفتار خواهد کرد و علاقه دارد با همگی به صلح دست یابد. شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه در پی فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از کابل وارد پایتخت شدند و ارگ ریاست جمهوری را تصرف کردند. و خبری از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از مرگ 655 نفر دیگر طی شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا خبر داد که این رکورد تازه‌ای از نظر تعداد مرگ در یک شبانه روز به حساب می آید. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بیش از 41,000 نفر دیگر نیز طی 24 ساعت گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. مجموع جانباختگان ناشی از کرونا از ابتدای همه‌گیری تا کنون در ایران به بیش از 98,000 نفر و تعداد مبتلایان هم به مرز 4.5 میلیون نفر رسیده است. درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان و مقام‌های بهداشتی داخلی و خارجی روبروست. اما در بین وزرای پیشنهادی کابینه ابراهیم رئیسی نام محمد مهدی اسماعیلی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد شده است. او در برنامه مفصلی که در یک فایل PDF 83 صفحه‌ای در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده، آنچه که به عنوان طرح پیشنهادی خود برای ارائه به مجلس و کسب رأی اعتماد نامیده رو ارائه داده که در اون بحث‌های مفصلی در زمینه جلوگیری از ادامه تولید فیلم‌های ضد ارزشی، آثار هنری به تعبیر محمد مهدی اسماعیلی غیر انقلابی و غیر اخلاقی عنوان شده. همچنین تأکیدی صورت گرفته بر محکومیت افرادی که محکومیت امنیتی دارند و برخورد با آنها و گله‌مندی از عدم اتخاذ موضع شفاف در وزارت ارشاد پیشین. در همین زمینه و برای بحث بیشتر درباره آنچه که افق و چشم‌انداز وضعیت فرهنگ و هنر ایران خواهد بود در صورت رسیدن محمد مهدی اسماعیلی به جایگاه وزیر ارشاد با فرج سرکوهی، منتقد، پژوهشگر، مورخ ادبی و هنری در تماس تلفنی همراه هستیم. میخوام از آقای سرکوهی خواهش کنم که احساس و برداشت اولیه خودشونو از زمانی که با این برنامه محمد مهدی اسماعیلی مواجه شدن برامون بگن.
من سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو فردا. این با خوندن این به اصطلاح حالا برنامه، در واقع تنها چیزی که آدم به ذهنش میرسه این هستش که تصویر سیاه وضعیت فرهنگی سانسور در سینما، تئاتر، کتاب، رسانه ها چنان سیاه‌تر خواهد شد که شاید ما به مرگ فرهنگ برسیم. یعنی همین اندک نفسی هم که وجود داره در عرصه فرهنگی، حالا یکی دوتا نشریه یا بعضی موقع کتابی چاپ میشه یا بعضی موقع فیلمی ساخته میشه و اینها هم از بین خواهد رفت. این برنامه اگه نگاه کنیم میشه بگیم سه بخش داره. یه بخشش کلیاتی است که در همه وزیران میگن، نمیدونم، هدفهای بسیار کلی و عمومی و که همیشه تکرار میشه و هیچ وقت هم تحقق پیدا نمیکنه، شعار هست بیشتر. اما بخشی از این که بسیار خطرناک است و حتی وزرای ارشاد قبلی، حتی مثلا آقای ظفر عربی و دیگران هم که از همین جناح آمده بودند چون این چیزهایی نمی نوشتند، یک ارزیابی هست از وضعیت فرهنگی از این نگاه یک پلیس امنیتی که با معیارهای بسیار تنگ نظرانه داره نگاه میکنه. مثلا فرض کنیم که برمیگرده میگه که در سال 1979 نمایش تئاترها رو رصد کردیم ما، یعنی نشان میدهد که ایشون به اصطلاح یه گروهی داشته که بولتن نویس بودن، میشستن و تئاترها و فیلمها و کتابها و نمایشگاه‌های نقاشی رو رصد میکرده. بعد میگه وقتی رصد کردیم 29 نمایش تخریب انقلاب و ترویج سکولاریسم بوده، 51 نمایش القا نومیدی بوده، 25 تا مورد قانون گریزی بوده، یا این تعداد مثلا سبک زندگی غیر اسلامی بوده. در مورد سینما هم وقتی که با سینما که الان میدونیم سانسور شده است و چندان فیلمی در اون تولید نمیشه، میگه که 59 فیلم مربوط به سبک زندگی غیر اسلامی بوده، 61 فیلم تصویر مثبت از زن بی حیا بوده، اصلا 50 فیلم سیاه نما بوده، نمیدونم فلان فلان. یا در مورد مثلا گالری های نقاشی، نمایشگاه های نقاشی، میگه این شده پاتوق ضد انقلاب، نمیدونم پاتوق ترویج هم جنس گرایی و غیره و ترویج هنرمندان و تبلیغ هنرمندان ضد انقلاب. در مورد کتاب مثلا همین نگاه رو داره. یعنی بخشی از این در واقع حاصل یک عده آدم هستش که با دید پلیسی امنیتی نشستن و با معیارهای بسیار تنگ نظرانه آثار فرهنگی رو که به شدت تحت سانسور هستن دوباره رصد کردن و به قول خودشون و به این نتیجه رسیدن که اغلب آثار و فضاهای فرهنگی گمراه کننده است. در اینا بخشی هم شامل راحل هاست. وقت راحل ها به راحل هایی که ارائه میده در همه عرصه ها اگر نگاه کنیم این هستش که اولا خودش میگه که باید نقش وزارت ارشاد در سیاست گذاری فرهنگی افزایش پیدا بکنه، که ما میدونیم وزارت ارشاد بر همه چیز نظارت داره. بعد مثلا در مورد تئاتر میگه که ما میخوایم مثلا تئاترهای اسلامی باشه. در مورد سینما میگه حتی بر نمایشگاه مثلا چیز خانگی هم میخوایم نظارت بکنیم. بعد مثلا در مورد میگه رسانه ها حرف بسیار خطرناکی میزنه، میگه ترکیب فعلی رسانه ها گفتمان اسلامی نداره و گفتمان ما باید ترکیب شده. و به هر حال راه حل هایی هم که راه میده در واقع سانسور بیشتر و نظارت بیشتر.
من فقط یه تصحیح کوچیک، یه ذره شاید مطب خشخاش گذاشتم باشه، شما اونجا فرمودین سال 79 که ایشون 97 نوشتن، حالا این دوتا عدد یعنی در همین یکی دو سال اخیر رو در واقع داره گله میکنه. فقط در ابعاد کمتر از یک دقیقه برامون این نکته رو بفرمایید که به غیر از این میزان محدودیتی که برای خود تولیدات فرهنگی و هنری اتفاق میفته، به نظر میرسه که وضعیت افراد هم بهتر نخواهد بود. تاکید میکنه بر اینکه چهره های سینمایی همسو با اهداف دشمنان باید مشکل، و حتی برای نهادهای صنفی مثل خانه سینما محدودیت ترسیم میکنه.
بله، مثلا خانه سینما رو گفته که این خانه سینما معارض انقلاب اسلامی است، نباید از حمایت بشه. هنر تاکید کرده در همه عرصه‌ها هنرمندان و مشهوری که از نظر او معارض انقلاب اسلامی هستند در واقع اجازه کار پیدا نخواهند کرد و نهاد اجازه داده بشه فیلم یا سینما یا تئاتر تولید کنه. بله. به هر حال اصلا اگر این برنامه اجرا بشه همین مثلا اندک نفسی هم که وجود داره خواهد مرد و ما خیلی با تصویر سیاسی هایی روبرو خواهیم شد.
بسیار ممنونم از شما فرج سرکوهی، منتقد و پژوهشگر ادبی. و اما گزارش بعدی ما، روسیه میگوید زمینه برقراری ارتباطات با طالبان مهیا شده اما عجله‌ای برای به رسمیت شناختن آنها ندارد. گزارش همکارمان آنا رایسکایا را بشنویم.
در واکنش به پیام طالبان که جنگ در افغانستان تمام شده، میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمانهای بین المللی در وین در تویتر نوشت: آرزوی ما هم همین است. همچنین زمیر کابولوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، به شبکه روسیه 24 گفت:
همه تحولات را زیر نظر داریم و هر گونه تصمیم گیری زود هنگام است. با دولت فراری، نیروهایی که از قصد خود برای تشکیل ائتلاف خبر دادند و گروه طالبان، روابطمان مثبت است و هیچ نگرانی نداریم.
روسیه اعلام کرد قصد خروج دیپلمات‌های خود از کابل را ندارد. سفارت روسیه در افغانستان حدود 100 دیپلمات و کارمند فنی دارد. به گزارش اینترفاکس، طالبان محافظت از سفارت روسیه را بر عهده گرفتند. دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در افغانستان اعلام کرد سه‌شنبه با نمایندگان طالبان مذاکره می‌کند. او طی پیام ویدئویی گفت:
این که طالبان وعده دادند برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تلاش خواهند کرد بسیار مهم است. آنها امنیت اماکن دیپلماتیک از جمله سفارت ما را تضمین کردند. به همین دلیل به کار معمولی خود ادامه می دهیم.
زمیر کابولوف، مسئول امور افغانستان در وزارت خارجه روسیه، دوشنبه به خبرنگاران گفت: از مدت‌ها پیش با طالبان درباره رویکردشان پس از به دست آوردن قدرت گفتگو کرده ایم و با دو هدف زمینه تعامل برقرار شده: برای تضمین امنیت شهروندان روسیه و امنیت کشورهای متحد روسیه و همچنین برای ترغیب این گروه برای مشارکت در روند صلح. وی گفت: تاکنون هیچ نشانی از آن ندیده ایم که طالبان خطری برای آسیای میانه باشد. این در حالی است که در روزهای اخیر روسیه برای جلوگیری از خشونت‌های ناشی از بحران افغانستان چند رزمایش به شرکای خود برگزار کرد و دوشنبه پیمان امنیت جمعی پس از هشدار به طالبان از آغاز تدارکات رزمایش‌های گسترده خبر داد. اندری سیرینکا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است کرملین برای دوستی با طالبان تصمیم گرفته.
روسیه منافع سیاسی، اقتصادی و یا روابط دوستانه با هیچ گروه خاصی در افغانستان ندارد. از 30 سال پیش که اشرف غنی به عنوان مأمور بانک جهانی درباره وامدهی به روسیه تصمیم می گرفت و در سالهای اخیر که مسکو او را دست نشانده واشنگتن در افغانستان می دانست، او چهره منفور برای مسئولین روس بود و اکنون در مسکو او را مسئول وضعیت کنونی افغانستان می دانند. همراه با آمریکا که ضعف‌های سیاستش منبع تبلیغات گسترده ضد آمریکایی روسیه شده، طالبان نیز برای سیاستمداران روس منفورند، نه به خاطر ایدئولوژیشان، بلکه در ارتباط با این نگرانی که ترویج ایده‌های طالبان خارج از مرزهای افغانستان می‌تواند رژیم‌های مورد حمایت روسیه در آسیای میانه را به چالش بکشد. نوشته کانستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین‌الملل سنا، که همزمان با ورود طالبان به کابل در صفحه فیسبوکش منتشر شد و نسبت به افزایش تهدیدهای امنیتی برای روسیه و متحدانش هشدار می‌دهد، بیانگر این موضوع است که از دید افراد با نفوذ در تعیین سیاست خارجه روسیه، امنیت مرزها با افغانستان و ممانعت از ورود مهاجرین افغان اولویت اصلی آنهاست و چون این مهمترین هدف است و از سوی دیگر این بحران گزینه خوبی باقی نگذاشته، روسیه با طالبان همکاری خواهد کرد و دیپلماسی آغاز شده.
طالبان پس از پیشروی بر قصات 10 روز گذشته، یک شنبه وارد کابل شدند و خود را صاحب قدرت در این کشور اعلام کردند. دوشنبه رئیس جمهور ایران بدون نام بردن از طالبان، از آنچه او شکست آمریکا در افغانستان دانست استقبال کرد و وزارت خارجه چین از آمادگی پکن برای برقراری روابط دوستانه با طالبان خبر داد. فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان صبح دوشنبه گفت مسکو برای به رسمیت شناختن طالبان عجله ندارد. ساعتی بعد او تعاملات با طالبان را بسیار آسان‌تر از تعاملات با دولت دانست که به گفته وی بازیچه دست آمریکا در افغانستان بود.
و با این گزارش آنا رایسکایا این نوبت خبری ما به پایان میرسه. تا بخش‌های بعدی.